ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. شورای نگهبان بار دیگر لایحه حجاب و عفاف را رد کرد. الهه محمدی از قاضی صلواتی شکایت کرد. مقام‌های غزه می‌گویند حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه مغازی حدود 70 کشته بر جای گذاشت. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. سخنگوی شورای نگهبان از رد مجدد لایحه عفاف و حجاب در این شورا خبر داد. هادی طهان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری تسنیم گفته که برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع شده. او گفته که هر زمان مجلس ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند، شورای نگهبان لایحه را مجدداً بررسی خواهد کرد. طهان‌نظیف درباره ابهامات و ایرادات و دلایل رد مصوبه مجلس توضیحی نداده. آبان‌ماه امسال هم این مصوبه از سوی شورای نگهبان با بیش از 140 مورد ایراد رد شده و به مجلس بازگردانده شده بود. مجلس شورای اسلامی 29 شهریور امسال لایحه عفاف و حجاب را که مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته بود، تصویب کرد. همسر الهه محمدی از شکایت این روزنامه‌نگار زندانی از ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب خبر داد. سعید پارسایی روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که الهه محمدی شکایت از قاضی صلواتی را به دلیل اجرا نکردن قانون در دادگاه قضات، دادسرای کارکنان دولت، حوزه ریاست دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ثبت کرده. پیش از این نیلوفر حامدی دیگر روزنامه‌نگار زندانی در ایران نیز از ابوالقاسم صلواتی که قاضی پرونده او بود به دلیل خودداری از آزادی او در پایان یک سال بازداشت موقت شکایت کرده بود. الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران روزنامه هم‌میهن و شرق سال گذشته در ارتباط با پوشش خبری جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و خاکسپاری او بازداشت و از سوی قاضی صلواتی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. در صورت تایید احکام بدوی از سوی دادگاه تجدید نظر، از مجموع 12 سال حکم الهه محمدی 6 سال آن و از مجموع 13 سال حکم نیلوفر حامدی 7 سال آن قابل اجرا خواهد بود. و در نوار غزه بنابر گزارش ها حملات هوایی اسرائیل به اردوگاه مغازی در این باریکه تا شامگاه یکشنبه به حدود 70 کشته رسید. رویترز به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت غزه که زیر نظر گروه افراطی حماس اداره می شود شمار کشته ها را 78 تن و خبرگزاری اسوسییتد پرس این رقم را 68 نفر گزارش دادند. ارتش اسرائیل با اعلام اینکه در حال بررسی گزارش ها در این باره است گفت متعهد است که آسیب به غیر نظامیان را به حداقل برساند. در صورت تایید آمار کشته شدگان، روز یک شنبه یکی از مرگبارترین روزها طی 11 هفته جنگ اسرائیل و گروه حماس به شمار می رود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می شناسند. و در واکنش به اعتراضات شامگاه یک شنبه در صربستان، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه کشورهای غربی را به تلاش برای تحریک مخالفان در صربستان و بی‌ثبات‌سازی وضعیت متهم کرد. وزیر خارجه حکومت طالبان در سفری به تهران روز دوشنبه مدعی شد که پایین کشیدن تابلوها به زبان فارسی در افغانستان سیاست این گروه نیست و کار اشخاص مغرض است. لحظاتی پیش گفتگوی انجام دادم با عصمت ساروان خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزادی و از او در مورد ادعای وزیر خارجه حکومت طالبان پرسیدم.
در زمان طالبان هیچ کار غیر رسمی انجام نمیشه. تمام کارهایی که میکنن اونها اول تصمیم میگیرن به سطح دولت، بعد از آن انجام میدن.
پس شما صحبت‌های وزیر خارجه حکومت طالبان رو میکنید که درست نیستش؟
او میگه که ما فارسی ستیز نیستیم. خب شاید نباشن، ولی برخی از اقداماتش همونطور هست دیگه. وقتی اگر بگویم که اگر تابلوی دانشگاه دور شوه و ایرا اگر شما فارسی ستیزی تعبیر میکنید هست دیگه. در این نمیشه دیگه از این انکار کرد. طالبا تنها واژه های فارسی را یا واژه هایی که به ایران منسوب میشه دور نمی کنند. اونها توجهشان فقط به واژه های ایرانی نیست، بلکه به واژه های انگلیسی هم بیشتر است، به اردو هم است. فکر میکنم که بیشتر با واژه های غربی.
میتونم بپرسم شما زبان مادری خودتون پشتون هستش یا دری هست؟
من در جای بزرگ شدم که ارزو زبان همزمان یاد گرفتم.
بله بله،
ولی حتی اینم نمیدانم که اول پشتو یاد گرفتم یا دری.
یعنی شما با خانواده پشتو صحبت میکنید؟
با خانواده پشتو و هم شما از اعضای خانواده ما دری صحبت میکنن.
به نوعی شما فرمودین که پاهنتون واژه درست و بومی دانشگاه هستش که ما در ایران میگیم. بر اساس چه منبعی شما میفرمایین که پاهنتون واژه درست هستش و دانشگاه واژه بیگانه؟
یعنی بعد از آن که در افغانستان نظام جمهوری ایجاد شد، نیروهای آمریکایی به افغانستان آمدن، از آن زمان مسئله زبان مطرح است. قبل از آن در مورد این که کدام واژه به کار گرفته میشه یا نمیشه، این مطرح نبود. بعد از آن میلیون ها مهاجر از ایران، پاکستان و سایر کشورها به افغانستان آمدند و هر کدامش واژه ها و اصطلاحاتی که در کشوری که زندگی میکردند با خود آوردند. در آن زمان هم این مسئله خیلی جنجال برانگیز شد. شما را دیدیم که تابلوهای به زبان اردو نصب کردند، شماری هم به زبان انگلیسی، خیلی هم انگلیسی زیاد شد و مثلا واژه ها انگلیسی بود ولی به زبان پشتو یا فارسی می نوشتن، اصطلاح اردو بود ولی به حروف پشتو دری می نوشتن. همینطور کسانی که از ایران آمدن اصطلاحاتی که مروج در ایران را در افغانستان ترویج کردن. در آن زمان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تلاش کرد که واژه های بیگانه را محو کنه و بس مغازه‌دارا و سایرین خواست که این اصطلاحات دور کند. شماره با اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ مخالفت کردن، خصوصا اونهایی که از ایران آمدن گفتن که چه فرقی میکند، این هم فارسی هست، دری هم همون زبان فارسی هست.
بله، یعنی واژه دانشگاه رو واژه بیگانه میدونستن؟
بیگانه میدونستن چون در افغانستان مروج نبود، تازه اینها این واژه را وارد کردن به افغانستان.
یعنی چه سالی وارد شده؟
این سالهایی که 2002-2003 به بعد.
آهان، یعنی قبل از 2002-2003 شما واژه دانشگاه نداشتین؟
خیر، اصلا این واژه کسی نمیدانست. حتی تازه در برخی از رسانه های این واژه به کار گرفته شد و بعد از آن زیاد شد. آنگاه هم خیلی مخالفت و جنجال این واژه داشت، این و سایر واژه ها.
ولی پاهنتون واژه پشتو به حساب نمیاد؟
پشتو هست، اما بله، اصطلاحات زیادی هست که فارسی یا دریست در پشتو به کار گرفته میشه. ولی در زمان ظاهرشاه دانشکده های مختلف ایجاد شد، از آن زمان واژه در افغانستان به کار برده میشه.
فرمودین دانشگاه در واقع در زمانی که طالبان رفته بودند و آمریکا اومده بود به حمله کردن به افغانستان و طالبان سرنگون شد، بعد از اون موقع یواش یواش واژه دانشگاه شما میفهمین وارد شد.
وارد شد، بله.
و دولت وقت اون موقع در افغانستان خب موافق این واژه بودن؟
نه خیر، دولت قبلی هم موافق نبود، منتها در دولت گذشته آزادی زیاد بود، یعنی مردم ها می گذاشتن که هر چی می خواهن بگوین. در هیچ دانشگاه دولتی واژه دانشگاه بکار برده نمی شد. اگر شما ببینید در تمام تابلوهای دانشگاه های دولتی، ولی حتی اکثر خصوصی هم واژه پوهنتون به کار برده می شد.
گفتگویی بود با عصمت ساروان، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزادی. وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی برای امضای توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا عازم سن پیترزبورگ روسیه شد. در همین زمینه آنا رایسکایا گزارشی تهیه کرده.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دوشنبه میزبان سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن پترزبورگ است. طرح بلند مدت توسعه همکاری های دو جانبه و چند جانبه و همچنین توافق تجارت آزاد با ایران دو سند کلیدی است که امضای آن طی این اجلاس برنامه ریزی شده. اتحادیه اقتصادی اوراسیا که روسیه طی سال جاری میلادی ریاست دوره ای آن را بر عهده داشت، طرح کرملین برای همگرایی با جماهیر اتحاد شوروی سابق است. اما غیر از روسیه، تنها قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان به عضویت این نهاد درآمدند. همچنین اعضای این نهاد از 8 سال پیش در شرایط ویژه تجاری با ویتنام هستند. و از دوشنبه ایران نیست که از 8 سال پیش به دنبال تجارت آزاد به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود، قرار است به یکی از شرکای اصلی تجاری کشورهای عضو این نهاد تبدیل شود. عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، برای مذاکره با مقامات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و امضای توافق تجارت آزاد به سن پترزبورگ سفر کرد. لئونید گوست، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره دورنمای تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیشتر توضیح می‌دهد.
در چارچوب این توافق برای بیش از 90% کالاهایی که بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا معامله می‌شود، تعرفه های ترجیحی وضع خواهد شد. این تعرفه ها برای محصولات صادراتی روسیه و شرکایش به ایران از 30% تا 4.5% و برای محصولات ایرانی در کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از حدود 7% به 0.8% کاهش می‌یابد. تسهیل مقررات فنی و لوجستیک نیز در نظر گرفته شده. طبعاً شرکای جدید به افزایش چشمگیر مبادلات تجاری امید دارند. همزمان عدم توازن در تجارت با ایران که پرداخت با ارزهای ملی را عملاً ناممکن ساخته، از موانع جدی خواهد بود. یارانه‌های دولتی و سنرخ ارز در ایران در کنار عدم اعتماد متقابل و به ویژه بدبینی تجار روس که همچنان آرزو دارند روابط با غرب احیا شود و در شرایط کنونی بازارهای چین و دبی را به ایران ترجیح می‌دهند، از مشکلاتی است که به راحتی قابل حل نخواهد بود.
داده‌های گمرک نشان می‌دهد که از آغاز سال جاری تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا حدود 2.5 میلیارد دلار بود. مقامات روسیه و ایران معتقدند با امضای توافق تجارت آزاد، حجم این مبادلات ظرف چند سال آینده از 20 میلیارد دلار در سال عبور خواهد کرد. تاکنون صادرات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران شامل گندم، روغن و فلزات بوده و صادرات ایران به اعضای این اتحادیه عبارت است از سبزیجات، میوه و آجیل. اما طرفین در صددن در چارچوب توافق جدید با عرضه انواع بیشتر غلات، محصولات کشاورزی و مواد غذایی، چوب، کود شیمیایی و فراورده های نفتی به صادرات خود تنوع بخشند. در حال حاضر عمده تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا متمرکز بر روسیه بوده و احتمالاً این روند ادامه دار باشد، به ویژه که مسکو تأکید کرده که مصمم است همکاری با تهران را گسترش دهد. از زمان وضع تحریم‌های بی‌سابقه علیه روسیه و به ویژه در پی حمایت ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، روابط دو کشور به طور اساسی متحول شده و روسیه بسیار بیشتر از گذشته به دنبال طرح‌های مشترک با ایران است. اما روابط دو کشور که همواره پرفراز و نشیب بوده، اکنون نیز بی مشکل نیست. در روزهای اخیر بیانیه مشترک روسیه و کشورهای عربی در رابطه با جزایر استگانه مجدداً اعتراض تهران را برانگیخت و شنبه در غیاب سفیر روسیه در ایران، وزارت خارجه ایران کاردار سفارت روسیه را احضار کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال میکنید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. وقتتون بخیر.